ولایت فقیه را باید تظاهرات بیرونی این آسیب تاریخی و اندیشگی دید. چه آشکار است که قدرت پهنه پهنه هاست و سرانجام بر هر پهنه دیگری سرکردگی خواهد داشت. به زبان دیگر، برای وارش شدن به سراپرده قدرت در اجتماعات پیشا مدرن درهای بسیاری وجود دارد، از جمله اسلام. اما قدرت قدرت است و تنها به حفظ خود می اندیشد و طبیعی است که پس از جلوس بر علیکه قدرت همه راه ها و درها را، حتی اسلام را مسدود می کند. چون این درکی از قدرت و اسلام درکی مدرن است و شوربختانه هنوز به ذهن ایرانیان سنگینی می کند. اسلام تاریخی در ایران و اسلام سیاسی در انقلاب اسلامی از دل این دشواری ها و در پوشش این هسته سخت پرداخته شده است. هسته سختی که در نبود درکی مناسب از حق داشتن در اساس فهم قدرت و سلطه را برای ما بسیار پرمسئله می کند. به زبان دیگر، انگار تاریخ ایرانی اسلامی در روایت جان کندن رهایی از سلطه یک استبداد و تن دادن آسان به سلطه استبدادی دیگر فشردنی است. از آنجا که انقلاب اسلامی خواسته و ناخواسته به دریافتی از اسلام سیاسی سنجاق شد که خود را در برابر جهانهای جدید و سبکای زیست جنسی برآمده از آن قرار می‌داد، عجیب نیست اگر آسیب شناسی من از ناکامی‌های جاری در جایی به پهنه سکس و ادعاهای جنسی اسلام‌گراها کشیده می‌شود. اندیشیدن به این تاریخ شکست و سرفکندگی و آشنایی با انگارها و انگار پردازان بزرگی که به هماوردی با آن برخواستند، در باور من آنچنان که در متن خواهد آمد، پیوند سکس و استبداد را در ایران با معناتر می کند. اسلام‌گراها ناباورانه از حیات خلوت خانه ها و خانواده های ما به میانه گود سیاست پرتاب شده بودند، در حالی که هیچ انگاره روشنی برای سیاست و سیاست ورزی و مسئله کانونیان، یعنی توزیع پایدار قدرت و قانون گذاری و برون شد ماندگار از تنازع قدرت در ایران و منطقه نداشتند. اسلام گرایی پیشتر از آن که اسلام گراها به خود بیایند، در دام گرایش های واپسگرا، توسعه نایافته، غیر دموکراتیک و چپگرایانه، جریان تنومند غرب ستیز و مدرنیته ستیز گرفتار آمد و انقلاب اسلامی را در برابر غرب و جهان جدید تعریف کرد. این سفارایی به آسانی به سفارایی در برابر دموکراسی و لیبرالیزم و پاشنه آشیلان به زعم اسلام‌گراها، یعنی سبک زیست جنسی جدید در جهان توسعه یافته، قابل تحویل و تقلیل بود. چه اسلام‌گرایی در جان خود و اسلام‌گراها در چنبره نادانی‌ها و ناکامی‌های تلمبار شده رمانتیک خود نمی‌توانستند هیچ نسبتی با آزادی، حقوق بشر و دموکراسی که پیوند انکار ناشدنی با انقلاب‌های سکسی در غرب دارند برقرار کنند. و چه پهنه‌ای آسیب پذیرتر از بدن زنان در دسترس آنان. آنها با ساده لوحی تمام تاریخ سیاه و سنت ستمی را که صده‌ها و هزارها در خانه و خانواده دیده و پروریده بودند را به پهنه سیاست کشیدند. آنان با برجسته کردن ولایت فقیه که شکلی از اشکال پدرشاهی و پدرسالاری است و پیوند آن با دریافت‌های فقهی رنگ رو رفته به بازسازی سنت در شکل و شمایلی جدید رانده شدند. نبود دموکراسی و فرمول مناسبی برای توزیع و انتقال قدرت در ایران به آسانی میتوانست و توانست اسلام سیاسی و انگاره ولایت فقیه را به سنت دیرین استبداد و نشانگان آن در ایران بازگرداند. سنتی که دست کم در کلام و ادعاهای انقلاب اسلامی و شعارهای اساسی آن دیده نمی شد. از دل این ناکامی ها و برای توجیه آنها خانشی از اسلام سیاسی به میان آمد که می توانست دست کم در کوتاه مدت نبود دموکراسی و توزیع قدرت را بپوشاند و منتقدان بسیار جمهوری اسلامی را به حاشیه براند. سکس و گرایشی از پارسایی جنسی که ترکیبی از ریاکاری اخلاقی، سکس هراسی و باورهای کجدیسه مرد سالار بود، در مرکز آن قرار داشت. باورها و داوری هایی که بیشتر از آن که پیشینه اسلامی داشته باشند در تلاش بودند در بستری از توجیهات اسلامی و اخلاقی خود را ماندگار کنند. اهمیت این ترفندها نه در شواهد و شوندهای حاکم بر آن که در بنها و بنارها بود که به آسانی می توانستند و توانستند جمهوری اسلامی را به توده‌های گسترده ایران پیوند دهند و با استراپ‌های جنسی آنان هم پوشانی پیدا کنند، همبندی اسلام سیاسی با پوشیدگی اجباری و تلقی ویژه‌ای از سکس که هم که هیچ حریم و قلمروی را خصوصی و ملک طلق شهروندان نمی دانست از اتفاق و ناشی از یک کتسلیقگی سیاسی نبود، چه اسلام سیاسی به لحاظ آنتولوژیک و وجودی با این خانش از سکس و سکس در اسلام هم بافت و هم راستا بود. اسلام سیاسی برآمد تلقی از سیاست بود که پیشا مدرن و پیشا جامعه بود، یعنی گرفتار مدنیت ناتمامی بود که نمی توانست جامعه و ترکیب اقلیت‌های گوناگون را درک کند. این تلقی از اسلام به اجتماع که در توهم اکثریتی همسو و همراستاست مربوط بود و نمی‌خواست و نمی‌توانست موج‌های اکثریت را که از تحولات بیشمار جریان‌های بسیار و رنگارنگ اقلیت‌ها برمی‌خواست ببیند و بفهمد. به زبان دیگر اسلام سیاسی در پیوند خود با پوشیدگی اجباری اجبار دروغ بزرگی بود که از هستی شناسی و جامعه شناسی ایران پیشامدرن و ایرانیان مسلمان پیشامدرن برمی آمد. حجاب نماد نظام شهربندی و زندان بزرگی است که در ایران ساخته شده است. در افتادن با برهنگی و جلوه‌های گوناگونان که از سنجه‌های جهان‌های جدید و مدرن است، همه آن چیزی بود که می توانست به اسلام سیاسی زور و نیرو دهد و دروغ آشکار آنان را در پیوند خود با اکثریت مردم ایران بپوشاند. گونگونگی در ایران آنچنان آشکار و پرتوان بود و هست که تنها با یک دروغ بزرگ و شاخدار می توانست پنهان شود و برای دهه ها پنهان شد. اما امروز زمانه دیگری است و جوانان این رنگین کمان ایرانی زنان و مردان دیگری هستند که گونه گونی آنان پیش از هر چیز شهادت به خواست دموکراسی و رعایت حق برهنگی و شهروندی است. برهنگی که بیش از هر چیز از قدرت و خامندیشی های همراه و هموندان پرده بر می گیرد و دروغ بزرگ سرکوب را سر می کوبد. هیچ سرکوبی حتی اگر محدود به بدن زنان باشد در خانه های سیاه سنت جریان داشته باشد و با هزار و یک دلیل دینی و اخلاقی و تاریخی توجیه شود، ساکن و راکد نخواهد ماند و به آسانی می تواند پیش رود و همه پهنه های دیگر را فرا گیرد. با هیدرای سرکوب باید در نمایش های نخستین آن که همیشه سرکوب گروه های آسیب پذیر و اقلیت هاست در افتاد. اگر در این گام های نخست نخواهیم و نتوانیم آن را از پای درآوریم، در افتادن با آن و برانداختن آن دشوار و پرهزینه خواهد بود. طبق تحقیق که من کردم، منظور از هیدرا که کرمی به زیبایی آن را در اینجا به کار گرفته، نام یک اژدها یا یک مار چند سر افسانه‌ای در اساطیر یونان است. این مار در مردابی نزدیک به شهر باستانی لورنا در آراگوس میزیست، مکانی که همچنین افسانه داناوس از آنجا سرچشمه گرفته است. در زیر این آبها یک درب ورودی به جهان زیرین وجود داشت و هیدرا نگهبان آن بود. هیدرا دارای بدنی شبیه به مار و سرهای فراوان بود. وقتی یک سر هیدرا بریده میشد، سری جدید به جای آن میروید و یکی از سرهای آن جاودانه بود و با هیچ سلاحی آسیب نمی دید. همچنین بوی زننده نفس هیدرا کافی بود تا یک انسان یا جانور را بکشد. در واقع زهری کشنده است. وقتی هیدرا از مرداب بیرون می آمد، به گله های روستایان محلی حمله می کرد و آنها را با سرهای بیشمار خود میبلید. این همان اشاره و تشبیه درست و دقیقی که کرمی نسبت به استبداد دارد، استبدادی که از شکلی به شکلی دیگر و از نسلی به نسلی دیگر در ما نهادینه شده است، استبدادی نامیرا و ظاهراً ابدی، از کاسه سری به کاسه سری دیگر در زایش و تکثیر است. کرمی در ادامه می آورد که این داستان داستان راستان انقلاب اسلامی است که با سرکوب زنان آغازید، اما در دهه های پسین به هیچ کوچک و بزرگی رحم نکرد و تا بر پای یک نظام شهروندی یک دست ادامه پیدا کرد. جهنم اسلام گرایی را در ایران امروز باید برآمد رویای بهشتی دید که اسلام و اسلام گرایی در پیوند خود با توسعه نایافتگی در طول سده ها در جان و جهان ما یعنی مسلمانان ایران ساخته بود. امروز اهمیت سکس و گفتگوهای هم بافته آن به عنوان چشم اسفندیار اسلام سیاسی و استبداد حاکم دست کم برای بسیاری از منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی هویدا شده است. اما درک من از این نکته و پیوند آن با تاریخ سیاسی و دینی خودمان به حوالی جنبش دوم خرداد برمیگردد، از همبندی عمیق استراب‌های جنسی ریشه دار جان و جهان ما با استبداد ایرانی پرده برداشت و مرا بران داشت که از بحران عمیق سکس در ایران و پیوند آن با قدرت و آزادی همچون انگاره‌ای برای توضیح تاریخ انحطاط در ایران بهره ببرم. نوشته‌ها و تحلیل‌های من بر سر این نکته در چشم استبداد حاکم سخت نشست و 8 ماه بازداشت موقت، 2 دادگاه فرمایشی، 6 سال زندان، 5 سال تبعید، 75 ضرب شلاق و جریمه مالی به بار آورد. با این همه آن گفتگو ادامه یافت و خوشبختانه به جریانی تنومند رسید. بگذارید به تاریخ سرفکندگی اسلام گراها در انقلاب اسلامی بازگردیم. با توجه به آنچه پیشتر آوردم روشن بود که اسلام گراها درکی از حق داشتن که ستون فقرات آزادی و دموکراسی بود نداشتند و در توجیه این بدفهمی و بیتوجهی بود که به نقض حقوق مردم و سرکوب گسترده آنها کشیده شدند. به زبان دیگر اسلام‌گراها نمی توانستند با دموکراسی و حقوق بشر کنار بیایند و نیامدند. چه دست کم در باور پاره ای از آنان حق آنچنان آشکار و گویا بود که هیچ جایی برای حقوق نمی گذاشت. آنها در توجیه آوار سرکوب، سکوت و سانسور مدعی شدند که ایران کشوری اسلامی است و اکثریت مردم ایران مسلمان و شیعه‌اند و دموکراسی و حقوق بشر را نمی خواهند. چون این ادعایی دو کار کرده اساسی برای آنان داشت. اول به اسلام‌گراهای حاکم فرصت می داد با نهاد سازی های غیر دموکراتیک و نابرابری های دینی به نهادینه کردن سرکردگی خود و خودی‌ها در پهنه سیاسی ادامه دهند. دوم دایه های بزرگی از ایرانیان، مسلمانان و شیعیان را خواسته یا نخواسته در جبهه استبداد و اسلام سیاسی حاکم قرار می داد. چون این ادعاهای نیازمند تظاهرات بیرونی هم بود. اسلام‌گراها نیازمند سنجه ها و شاخص هایی بودند که مدعیات خود را به نمایش بگذارند و دست کم هواداران خود را راضی نگاه دارند. اسلامی کردن ایران به ضرب زور و زر آسان ترین کاری بود که به فکر اسلام‌گراها رسید. در چنین چشم‌اندازی بود که اسلام سیاسی و و سبک جنسی ویژه‌ای که در سنت اسلامی ایرانی بسیار پرزور و پرهوادار بود به کمک آنها آمد و پدیده ننگین حجاب اجباری متولد شد. حجاب اجباری هم برآمد استبداد بود و هم برآورنده آن. حجاب اجباری با همه پلشتی هایی که به اجتماع پریشان ما آور دیستوپیا و روی دیگر یوتوپیایی است که پس از انقلاب در کوچه و بازار به نمایش گذاشته شد. در این چشمنداز حجاب اجباری، سانسور شدید و همه جانبه و استبداد سیاه حاکم را باید در امتداد هم دید. این تحول به گونه ناخودآگاه حجاب اجباری و همه بایدها و نبایدهای سبک جنسی اسلامی ایرانی همراه آن را به کانون اسلام سیاسی در ایران کشاند. هراس از آزادی جنسی راز و خوفناک این گره کانونی بود که به توجیه همه زد و بندها می انجامید و عجیب نبود اگر زنها از نخستین قربانیان اسلام سیاسی و سیاستمدارهای دینکار بودند. چه برچیدن بساط آزادی همیشه از ضعیف‌ترین حقه‌ها رقم می‌خورد و پیش می‌رود. و اگر ایرانیان برانند که از استبداد و اسلام سیاسی حاکم بگذرند، ناگزیر باید تکلیف خود را یک بار و برای همیشه با این ادعاهای پارسایانه اما بیمارگونه جنسی که زیر ساخت استبداد را در ایران تنومند و قطور می کنند روشن کنند و آزادی را به بهای واقعیان به چنگ آورند. گسستن رسن استراب های جنسی که بر جان و جهان ما پیچیده است راه شکستن سد ستبر استبداد در ایران است. دانستن آزادی و خواستن دموکراسی دست کم در ایران امروز تن دادن به آزادی جنسی با همه دشواری هایش در روان ایرانی است. سکس و دموکراسی تکاپویی است در این راستا که نشان می دهد استراب های جنسی گونه گونه ما چگونه سنت های استبدادی یه گونه گونه را باز تولید و سخت می کنند و چرا تکاپوی آزادی در این آب و خاک بدون پرداختن به آزادی جنسی به نتیجه نمی‌نشیند. همچنان که در متن آمده است به نظر می رسد دموکراسی و توسعه سیاسی در ایران در گروه رعایت و استقرار حقوق زنان و برچیدن همه اشکال نابرابری از برابر آنان است با این نکته کمتر مناقشه می شود. مسئله اساسی آنجاست که حل و فصل نابرابری های حقوقی و اجتماعی زنان به گونه انکار ناپذیر به حل و فصل مسائل و مشکلات سکسی در جامعه ما گره خورده است. مشکلاتی که همه که هم برآمد سیاست و رفتارهای سکسی اسلام گراهاست و هم برآورنده پرزور و پرزور کننده آن. پیوند حقوق زنان به مشکلات جنسی در ایران و نبود آزادی های جنسی شور بختانه پنداری است که هنوز هم بسیار مناقشه انگیز است. با این همه برابری حقوقی و اجتماعی در ایران به گونه ای باورناپذیر به درک اخلاقی، حقوقی و فلسفی ما از آزادی به طور عام و آزادی سکسی به طور ویژه گره خورده است. بدون باز کردن این گره های کور و گاهی بی سر و ته دشوار به توانگامی به پیش گذاشت. سکس و دموکراسی هماسی به آسیب شناسی این صورتبندی از توسعه نایافتگی در ایران است و همراه گذار از آن که به گونه خیره کننده به زنان و درک آنان از آزادی هم برمی گردد. بازیابی زن، زنانگی، سکس، آزادی و همه آنچه در بسته های گوناگون اخلاقی دینی و اجتماعی در این پهنه ها به زنان و مردان عرضه می شود شاید بتواند ما را از زباله های مرد سالاری برهاند. زنان هم قربانیان کانونی این نادانی سترونند و هم می توانند سنگرهای ایستادگی در برابر آن باشند و هم قهرمانان برچیدن آن. سکس و دموکراسی گام زدن در این راه دراز و ناهموار است. با جرأت و افتخار می توانم بگویم از نخستین کسانی هستم که با آسیب شناسی استبداد ستبر ایرانی از این چشمنداز نگریستم و پیوند آن را با سکس سیاه و حجاب اجباری در جمهوری اسلامی ایران کاویدن. این جنگل پندارها در آمد و گفتگوهای شیرینی است که با دوستان دور و نزدیک و منتقدان خود داشتم و خود را بسیار به آنها مدیون می‌دانم. پایان مقدمه کتاب سکس و دموکراسی به قلم دکتر اکبر کرمی.